정원의 수용사수.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. امروز هفتم شهریور ماه 1403 هست و جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به اولین دیدار دولت 14 با رهبر معظم انقلاب در هفته دولت خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از اولویت‌های سیاست خارجی در آیین معارفه وزیر امور خارجه خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و دروغگویی رژیم صهیونیستی نسبت به رساندن مردم غزه به منطقه امن، در حالی که هیچ منطقه امنی در غزه وجود ندارد را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین خواهیم گفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت 14 و در هفته دولت و البته در آستانه سالروز شهادت شهید رجایی و شهید باهنر با شکرگزاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس نکات و توصیه‌های مهمی را مطرح کردند. 1. شکر الهی برای نعمت خدمت به مردم. 2. شناسایی ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور شرط کارآمدی کارگزاران. 3. انتخاب همکاران با این خصوصیات: جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه. 4. خردمندانه شدن حکمرانی در صورت رجوع به کارشناس. 5. حضور در بین مردم و رفتن به سفر استانی. 6. تهیه پیوست عدالت برای هر قانون و تصمیم مهم دولت، بخشی از توصیه های کلیدی حضرت آیت الله خامنه ای به دولت 14 بود.
تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و ازارادی گفته شد رجوع به کارشناس ها تکرار شده. بنده عقیده راسخ دارم به این قضیه رجوع به کارشناس. بنده معتقدم که دولت ها وقتی که کار کارشناسی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه و اندیشه ورزانه خواهد. از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشه، صادق باشه، به توانمندی داخلی و ملی کشور معتقد باشه، سرمایه های ملی رو بشناسه. این از کارشناسایی استفاده نکنیم که دنبال نسخه های نسخ شده خارجی هن.
ایشان در هفتمین توصیه رعایت اولویت ها در کارهای زیرساختی از جمله انرژی هسته‌ای و کارهای فوری از جمله گرانی و تورم، هشتم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، دستیابی به فناوری و لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی، نهم جدی گرفتن تولید ملی به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، دهم علاج پیری زود هنگام جمعیت کشور، یازدهم نهراسیدن از مانع در کارها، دوازدهم امید نبستن به دشمن و منتظر موافقت دشمنان نماندن برای برنامه‌ها و سیزدهم رسیدگی هرچه بیشتر به معنویت خود در دوران مسئولیت را مطرح کردند.
من چند سال قبل از این پیوست عدالت را مطرح کردم. گفتم شما هر قانونی، هر تصمیمی میخواهید بگیرید، تصمیم مهم، قانون مهم، یک پیوست عدالت براش تهیه کن. مرحوم آقای رئیسی یه مقداری هم توی این قضیه پیش رفت، ایشون کارایی هم کردن، نیمه کاره موند. ما هم این توصیه رو به شما بکن، پیوست عدالت لازم داره. پیوست عدالت یک ترتیب اداری، یه فرم تشریفاتی نیست، یه امر واقعی است. یعنی مراکزی مثلا سازمان برنامه از باب مثال که برنامه رو تنظیم میکنن، تصمیم ها رو میسازند، تصمیم سازی میکنن، قانون ها رو آماده میکنن، لوایح قانونی دولت رو اونا می نویسن، اونا تنظیم می کنن. اینا بایستی یک مراقبتی، حالا یا از سوی خود اونها یا کسانی را آقای رئیس جمهور معین کنن، نگاه کنن ببینن تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر، کم میکنه، زیاد میکنه، تأثیر میگذاره، نمیگذاره، فاصله طبقاتی رو کم میکنه، زیاد میکنه، اینو مراقبت کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به نکته مهمی هم اشاره داشتند.
درباره حضور در بین مردمه. اینی که اگر سفر استانی کردید بگن این پوپولیست به نمیدونم بلان عوامگرایه، این حرفا رو اعتنا نکن. اطلاع از متن اون چی که در زندگی مردم میگذره با کارتابل و گزارش کتبی امکان پذیر نیست. باید برید ببینید، از بشنوید، از خود مردم بشنوید. وقتی انسان میره میشنوه میبینه با اون چی که ما در گزارش به ما رسیده تفاوتهای زیادی وجود داره. نمیخوام بگم گزارش ها همش خلاف غلطه، نه، گزارش های خوب هم داریم، متأ گزارش نشون نمیده واقعیت رو. برید تو مردم، برید با مردم گرم بگیرید، صحبت کنید. یه جاهایی مختزیست توی شهرستانی، توی روستایی برید خونه مردم، تو منطقه زلزله زده، سیل زده برید تو چادر مردم، برید ببینید، بشنوید از اونها، بر اساس اینها اون وقت تصمیم گیره. بنابراین حضور در مردم خیلی خوبه، سفر استانی خیلی خوبه.
در خصوص توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت 14 نظر کارشناسی دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم. آقای دکتر کاشانی پور، سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما جناب آقای صالحی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کاشانی پور، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 14 و توصیه های ایشان از چه ابعادی قابل بررسی و تأمله؟
نکته بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کردن بحث عدالت بود که مورد تاکید رئیس جمهور محترم هم بوده در فرمایشاتی که تاکنون در دوران انتخابات و در بعد از اونم داشتن. فرمودن این عدالت یک مقوله‌ای نیستش که مثلا به فرض گفته شد پیوست عدالت 4 تا صفحه بنویسیم در هر اقدامی که می‌کنیم که آقا اینم پیوست عدالتشه. عدالت پیوستش وقتی کار آمده که ما ببینیم شکاف طبقاتی رو کمتر کرد، ببینیم زندگی مردم رو با عدالت قرین کرد. و فرمودن باید یک گروه کارشناسانی، یک مجموعه‌ای تو از طریق سازمان برنامه بودجه و قسمت هایی که هست از به اصطلاح حوزه برنامه بودجه و امثال هم اینا مراقبت کنن برای عدالت و یک مجموعه پیگیری کنن، ببینن که هر جا هر تصمیمی که گرفته می شود اگر مغایر با عدالت بود اونو جلوشو بگیرن و نباشد اقدام و تصمیمی که اتفاق بیفته و منجر بشه که شکاف طبقاتی بیشتر بشه.
خیلی متشکرم. اما بخش قابل توجهی از نکات مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب ناظر به چارچوب و خطوط اصلی حرکت دولت 14 و اولویت‌های اقدام و عمل آن بود. شما بفرمایید راهکارهای دولت 14 برای عمل به این توصیه‌ها کدامند و چه رویکردهایی در این دولت لازمه به کار گرفته بشه تا دستاوردهای ریشه اون برای اداری کشور به یادگار بمونه.
منافع کشور با پیشبرد امور با کار کارشناسی و حکمرانی اندیشه ورزانه است و خردمندانه. و البته اینجا یک تالی فاسدی رو اشاره فرمودند که اگر توی بحث کارشناسان باید مراقبت بشه، که یه موقع میبینید بعضی کارشناسانی رو داریم یه تهنشین‌های ذهنی غلطی اینها دارن، اینو تو لباس و ادبیات کارشناسی تحمیل میکنن و این خیلی ضرر داره. البته تو اینجا اشاره‌ای هم به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام داشتن که خب تو مشورت ما باید مراقبت بکنیم که از بعضی ها نباید استفاده کنیم، از افراد بخیل بخشندگی رو از بین میبرن، از افراد حریص که منافع ملت رو، منابع ملت رو یه خدای نکرده درست براش هم مشورت نمیدن و اینها اثرگذار خواهد بود و این مشکل ایجاد خواهد کرد. بحث ایمان، صداقت، شناخت و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی و ملی رو
باید زمینه کارهای کارشناسی بدانیم، یعنی ضروری بدانیم. لازمه کار کارشناسی اینه که ما در واقع این ظرفیت‌های داخلی خودمون و توانمندی‌های داخلی و ملیمون رو حتما در خروجی‌های کارشناسیمون جایگاهشون رو تثبیت.
ممنونم آقای دکتر کاشانی پور، خدا نگهدار.
با شما جناب آقای صالحی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی می‌کنم.
میکروفون خبرساز.
پزشکیان، ما به دنبال حذف تحریم ها هستیم. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دکتر مسعود پزشکیان در آیین معارفه وزیر امور خارجه گفت اگر با همین کشورهای همسایه بتوانیم روابطی صمیمی و منطقی برقرار کنیم، بخش قابل توجهی از فشار تحریم‌ها، خنسا و کمبود بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور مرتفع خواهد شد.
عزت، حکمت و مصلحت در هر نوع ارتباطی باید در نظر گرفته بشه و این اولویت اول از همسایه‌ها و کسانی که با اونا ما میتونیم دادستد داشته باشیم، ارتباطات قدیمی داریم، یک سابقه طولانی با هم زندگی کردیم، حالا یه مرزی درست شده. اولویت ما اینه بتونیم اون ارتباطات فرهنگی و سوابق خودمون رو دوباره زنده کنیم.
رئیس جمهور کشورمان در آیین تکریم و معارفه وزیر امور خارجه ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت به ویژه وزیر امور خارجه شهید حسین امیر عبداللهیان و تجلیل از خدمات و تلاش های وی افسود
اگه بتونیم این ارتباطات رو در منطقه بین کشورهای اسلامی و دوست و برادر اجرا کنیم، تحریم هایی که اونا میخوان بکنن نمیتونه ما رو زمینگیر کنه. از طرف دیگه ما دلمون میخواد تحریم ها رو حس بکنیم، یعنی ما نمیخوایم این کارهایی که اونا کردن ظالمانه است.
عدم موفقیت توطئه‌های آمریکا علیه کشور در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در طول بیش از 45 سال گذشته، حضور مردم در صحنه و باورمندی و پایبندی مردم به نظام و انقلاب است، موضوعی که دکتر پزشکیان نیز بر آن تاکید داشتند و عنوان کردند باید به همان مسیر بازگردیم و مردم را در صحنه نگه داریم.
ما کشورمون به اون تعهدات و پیمانهایی که رفتن برادر ما زحمت کشیدن امضا کردن پایبند بوده، این اونا بودن که اونا رو زیر پا گذاشتن و باید برگردن به اون پیمانها و به تعهدات خودشون عمل بکنن.
در شرایط حاضر اولویت دکتر پزشکیان رئیس دولت 14 ادامه توسعه ارتباطات با دیگر کشورهاست که میتواند موجب ارتقای کشور باشد و اگر بخواهیم رشد و توسعه و هر نوآوری و خلاقیتی که اتفاق میافتد را در کشور نهادینه کنیم، باید تجربه های موفق را در کشور پیاده کرد که این مسئله میتواند از مهمترین کارهای دستگاه سیاست خارجی کشورمان باشد.
امیدوارم با وحدت در جامعه اسلامی، با تلاش برای بهبود روابط همسایگان، تقویت و اصطلاح تعمیق این روابط و نهایتاً با ارتباط با کشورهایی که میتونیم ارتباط سالم داشته باشیم، انتقال تجربه، انتقال داد و ستد، انتقال هر تکنولوژی که هست، بتونیم کشورمون رو تقویت کنیم.
بهبود تعاملات بین المللی، تقویت و تعمیق روابط با دیگر کشورها به ویژه همسایگان و تبادل تجربیات علمی با دنیا از جمله وظایف مهم وزارت امور خارجه در دولت 14 می باشد و راهیافت اصلی سیاست خارجی دولت گشایش افق‌های جدید و گسترش همه جانبه روابط دوستانه با سایر دولت‌ها بر اساس گفتگو، همکاری، برابری و احترام متقابل خواهد بود.
با تحلیلگران
ارتش اشغالگر صهیونیستی بارها پیش از انجام عملیات زمینی در منطقه‌ای در غزه از ساکنان خواسته تا خودشون رو به منطقه امن برسونن، در حالی که هیچ منطقه امنی در این باریکه باقی نگذاشته. توصیف خبرنگار فلسطینی از اوضاع حاکم بر بیمارستان شهدای الاقصا:
42 چهره های سرگردان و درمانده، خسته از بیماری و خسته از زخم، تنها سوال آنها این است که کجا برویم؟ بیمارستانی که اشغالگران خواستار تخلیه آن شدند.
ارتش اشغالگر اسرائیل روز یکشنبه از ساکنان مناطق شرقی شهر دیرالبلح در مرکز غزه خواست تا به مناطق غربی شهر بروند و خودشون رو به منطقه به اصطلاح امن برسونن. یعنی 250 هزار نفر باید وسایلشون رو به دوش گرفته و آواره شوند. بیمارستان شهدای الاقصا تنها بیمارستان دیرالبلح هم در منطقه‌ای واقع شده که شامل دستور تخلیه میشه. محمد عید که زخمی شده بود و به کمک برادرش در حال ترک بیمارستان بود، به خبرگزاری فلسطینی شهاب گفت:
همه از ترس حمله سربازان اسرائیلی دارن فرار میکنند. ما میترسیم همون رفتاری که با بیماران بیمارستان الشفا، ناصر، کمال ادوان و دیگر بیمارستان‌ها شد، با ما هم بشود.
برخی به اردوگاه‌های دیگه میرن و برخی به مناطق ساحلی و غربی تر، اما همه اونها یک چیز رو به خوبی میدونن: هیچ کجا امن نیست. شبکه خبری المنار:
دروغی به نام منطقه امن که اشغالگران اسرائیلی بارها به کار بردند، سیل جمعیت به سمت منطقه روانه می شود و سپس همان منطقه مورد هدف قرار می گیرد. این اتفاق در 11 ماه گذشته بارها رخ داده است. ارتش اسرائیل منطقه المواسی در قلب خان یونس را بمباران کرد، منطقه‌ای که به اصطلاح منطقه امن اعلام شده بود.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توقف موقت درگیری حداقل به مدت 3 روز در نوار غزه شده. در چنین شرایطی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از بامداد امروز بزرگترین عملیات علیه کرانه باختری از سال 2002 رو آغاز کرده. علی الجریری، استاد دانشگاه و محقق در امور رژیم صهیونیستی، درباره تهاجم رژیم صهیونیستی به کرانه باختری گفت:
به نظر می رسد همه شاخصها حاکی از نزدیک شدن شکست مفتضحانه یا رژیم اشغالگر است. حجم عملیات در گستره یا آن در شمال کرانه باختری نشان دهنده نگرانی شدید امنیتی سران اسرائیل از وضعیت کرانه باختری علیه تل آویو باشد. ارتش اسرائیل در حالی به کرانه باختری حمله بزرگی کرده که بیش از 10 ماه است غزه را زیر بمباران خود دارد و بیش از 130 هزار کشته و زخمی بر جای گذاشته، قطعنامه سازمان ملل برای متوقف کردن جنگ را نادیده گرفته و متهم به نسل کشی و ایجاد قحطی عامدانه در نوار غزه به عنوان یک ابزار جنگی است.
در خصوص آخرین تحولات در غزه گفتگو میکنم با دکتر حسن لاسجدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر لاسجدی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمت من.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دستور تخلیه و منطقه امن با چه هدفی توسط اشغالگران صورت میگیره؟ چون دقیقاً این اشغالگران همون مناطق رو هدف قرار میدن.
به نظر میرسه که بمباران یا دست‌اندازی رژیم صهیونیستی منطقه امن در غزه با این هدف صورت میگیره که اولا همچنان فشار بر مردم غزه برای دوری و فاصله گرفتن نیروهای مقاومت باشه، در این حال شرایط رو به گونه‌ای در حقیقت بحرانی کنن تا فشار افکار عمومی بر نیروهای مقاومت برای پذیرش هر اقدامی یا هر خواسته که رژیم صهیونیستی می‌خواد به عمل برسه، یا اینکه مناطق امن مورد بمباران قرار میگیره، مورد موشکباران یا مورد تعدی قرار میگیره تا رژیم صهیونیستی بتواند در صورت انجام مذاکرات آتش‌بس با دست پر و با اصطلاحاً نگاه برنده بر میز حاضر بشه و بتواند امتیازات لازم از طرف مقابل کسب کنه.
خب همانطور که در جریان هستید، از صبح امروز عملیات گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری هم آغاز شده. بفرمایید علل و عوامل این اقدام چی هست؟
ببینید رژیم صهیونیستی تلاش کرده که همیشه با قدرت قهریه، نیرو و سلاح و همچنین تجهیزات و تسلیحات سنگین و سبک مردم رو بترسونه و اونها رو به نوعی از میدان بدرسونه. رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دنبال این میگرده که بتواند الان شرایط رو به گونه‌ای کنه که با فشار نظامی در حقیقت طرف مقابل رو به نوعی مستعصل کنه و همونجور که عرض کردم فشار افکار عمومی برای پذیرش آتش بس با اهداف اسرائیل رو در اولویت نیروهای مقاومت قرار بده.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بررسی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
بیش از 10 ماه از جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه می‌گذرد و همه شواهد و قرائن حاکی از آن هستند که رژیم صهیونیستی مرتکب شدیدترین انواع جنایات جنگی در غزه شده است. با این حال دولت آمریکا همچنان معتقد است رژیم صهیونیستی در حال دفاع مشروع است.
مردم جهان، این پیامی از زبان یک کودک فلسطینی به شماست که توی بیمارستان از درد و سوختگی به خودش میپیچه. از شما میخوام به بیمارستان ها سوخت لازم رو برسونید. در پایان خطاب به رژیم صهیونیستی میگم ای اشغالگر، هر کاری کنی ما توی سرزمین خودمون مقاوم و استوار باقی خواهیم موند و دست از اون نمیکشیم.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در شرایطی ادامه دارد که این رژیم جنایت‌های چهارگانه تصریح شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز را علیه مردم غزه مرتکب شده است.
بخش‌هایی از بدن این کودک دچار سوختگی شدید شده. این کودک همچنین از شکستگی زانوی پای چپ رنج می‌برد و پای راست او هم دچار شکستگی شده. ما با پلاتین پای او را بستیم. التهابات شدیدی دارد. در قسمت‌های پایین پای چپ هم دچار کبودی و شکستگیه. این کودک اکنون نیاز به درمان در یک مرکز تخصصی سوختگی داره.
ما در مدرسه نشسته بودیم که جنگنده‌های اشغالگران صهیونیستی با 2 موشک مدرسه رو هدف قرار دادن. چند کودک شهید شدن. توی مدرسه شهروندان و آوارگان ساکن بودن. حتی یک نظامی هم در این مدرسه حضور نداشت.
رژیم صهیونیستی با علم به این که در این اماکن از جمله بیمارستان‌ها، اردوگاه‌ها، منازل مسکونی و مدارس غیر نظامیان حضور دارند، آنجا را بمباران می‌کنند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی اغلب مراکز بهداشتی و درمانی را در نوار غزه ویران کرده و بیشتر تجهیزات پزشکی را از بین برده. این کودک فلسطینی برای درمان با خطرات زیادی مواجه است.
من الان توی بیمارستان کمال ادوان بستریم. تو بمباران مدرسه تابعین زخمی شدم. بیشتر از 20% بدن من دچار سوختگی شدید شده. صورت و قسمت‌هایی از بدنم. قادر به حرکت دادن پاهم نیستم. روزها رو با درد و رنج سپری می‌کنم.
سام یوسف، نویسنده و فعال سیاسی، با انتشار تصاویری در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افسر اسرائیلی می‌گوید کودکانی را خواهید دید که در حال دویدن هستند. آنها را بکشید و از این کار لذت ببرید. ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون 65% از منازل فلسطینی ها در این باریکه را تخریب و نابود کرده است.
یا توی این سرزمین شهید میشیم یا اینکه با ایستادگی و پایداری خودمون سرفراز به زندگی ادامه میدیم و اگه خداوند بخواد همه ی آرزوهای ما محقق میشه.
محو و نابود کردن تمدن اسلامی در نوار غزه و تاریخ بزرگ آن با بمباران از بین نمیرود، زیرا هنوز مقاومت و پایداری در این سرزمین وجود دارد.
داشت بازی میکرد که یه دفعه مدرسه رو بدون هیچ هشداری بمباران کرد.
کوچه اجباری مردم غزه نیز دیگر مصداق ارتکاب جنایت جنگی توسط صهیونیست‌هاست و در بسیاری از موارد بمباران‌های جنایتکارانه رژیم اسرائیل برخی خانواده‌های شمال غزه را مجبور نموده تا کنون چندین بار به اماکن مختلف نقل مکان نمایند. ولی با این حال مردم غزه تصمیم دارند با وجود تمام این رنج‌ها ایستادگی کرده و طرح صهیونیست‌ها برای پاکسازی نژادی از طریق اجبار آنها به ترک خانه‌هایشان را با شکست مواجه کنند. چرا که این مردم می‌دانند که اگر غزه را ترک کنند هرگز به آنها اجازه بازگشت داده نخواهد شد.
از توجه و همراهی شما با برنامه امروز جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونیه این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستند دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه میکنید، در عرصه‌های مختلف که افتخار میآفرینند، عزت میآفرینند، نام نیک برای ملتشون درست میکنند. خب جوانها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعا اون چه که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعا یه قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهی و بصیرت داده است، به ما قدرت و قوت بخشیده است. ملت ما امروز یکی از زنده ترین و قوی ترین ملت های دنیاست.
عصر شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید میتونید از طریق سامانه 3900 شماره پیامک ما به آگاهی ما و همکارانمون برسونید. ضمناً رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تز